ساعت 14 به وقت ایران، شما شنونده این مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. روز چهارشنبه است، 12 روز از مهر ماه سال 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و گفتگو. پیش از هر گزارشی اما به وعده هر ساعت شما دعوت میکنم شنونده خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم کیان معنوی که اینجا در استودیو کنار ماست. کیان درود بر تو.
درود بر تو رویا. یک منبع در بیمارستان فجر نیروی هوایی تهران در گفتگو با رادیو فردا از حاکم شدن جو امنیتی در اطراف بیمارستان فجر تهران خبر داد. آرمیتا گراوند، دانش آموز 16 ساله ساکن تهران، 9 مهر ماه بعد از بیهوش شدن در مترو تهران به این بیمارستان منتقل شد که در دقایق پیش رو مشروع این خبر را به آگاهیتان میرسانیم. ادامه خبرها. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی 2 روز بعد از لغو بازی‌های تیم فوتبال الاتحاد عربستان و سپاهان ایران از تماس با همتای عربستانی خود در این باره خبر داد. آقای امیرعبداللهیان روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت روابط تهران و ریاض در مسیر درست خود پیش می‌رود. او گفت نباید بگذاریم ورزش اهرم سیاسی شود.
در همون زمان من و وزیر خارجه عربستان سعودی در تماس و ارتباط مستقیم با هم بودیم و به AFC هم توصیه ما این هست که حتما در خصوص این اتفاقی که افتاده بر مبنای فنی نظر بدن.
به گفته وی بین ایران و عربستان این اتفاق وجود دارد که در زمان مورد توافق دو طرف بازی انجام شود یا بازی انجام دهند. روز دوشنبه جنجال بر سر نصب سردیس از قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه پاسداران در ورزشگاه نقش جهان اصفهان، موجب ترک اعتراضی زمین از سوی تیم الاتحاد شد. وزارت خارجه و مقامات ورزشی عربستان تا کنون به این اظهارات آقای امیرعبداللهیان واکنش نشان ندادند. ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در واکنش به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی درباره عادی‌سازی روابط کشورهای عرب با اسرائیل گفت واشنگتن علاقه‌ای به شنیدن نظر رهبر جمهوری اسلامی ندارد. آقای پاتل تصریح کرد که برقراری روابط کشورهای عرب با اسرائیل می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات مثبتی در منطقه شود. به گفته او بخشی از روابط دو جانبه آمریکا با شماری از این کشورها از جمله با عربستان سعودی و اسرائیل در راستای مقابله و مبارزه با فعالیت‌های مخرب و بی‌ثبات کننده حکومت ایران در منطقه است. رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با سفرهای کشورهای اسلامی تأکید کرده بود که به گفته او قمار عادی‌سازی روابط با اسرائیل سراسر باخت است. وزیر امور خارجه اسرائیل ماه گذشته گفته بود که چارچوب توافقی با میانجیگری ایالات متحده برای ایجاد روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی ممکن است تا اوایل سال آینده برقرار شود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی از امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی بابت میانجیگری برای آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران تشکر کرد. درباره قطر روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که آقای بایدن در تماس خود بر تقویت روابط استراتژیک بین دو کشور و زمینه‌های تقویت این روابط تاکید کرده است. جمهوری اسلامی ماه گذشته با میانجیگری دوحه 5 آمریکایی را به عنوان بخشی از مبادله زندانیان با 5 ایرانی زندانی در ایالات متحده و آزادسازی 6 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده در تهران آزاد کرد. و آخرین خبر این که کوین مک‌کارتی، رهبر جمهوری‌خواه، در مجلس نمایندگان آمریکا از سمت ریاست مجلس برکنار شده است. مشروع این خبر در بخش‌های بعدی. رویا
سپاس کیان. کیان معنوی بود راوی خبرهای امروز ایران و جهان. اما آنچه در این مجله نیمروزی خواهید شنید: گام بلند قطر برای توسعه استخراج گاز از بزرگترین میدان مشترک جهان ایران همچنان از سهمش بی بهره است.
این میدان مشترک هست. قطر البته 10 سالی زودتر از ایران این میدان بزرگ رو توسعه داد. دو برابر ایران هم تا کنون از اونجا گاز استخراج کرده.
آخرین خبرها از آرمیتا گراوند، دانش آموز 16 ساله‌ای که در بخش آی‌سی‌یو بیمارستان فجر نیروی هوایی همچنان در کماست. و نگرانی جمهوری اسلامی از عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان سوژه رسانه‌های بین‌المللی شد. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. خب، آرمیتا گراوند، دانش آموز 16 ساله، همچنان در بخش آی‌سی‌یو بیمارستان فجر نیروی هوایی در کماست. برخی گزارش‌ها حکایت از این داره که ماموران مترو تهران روز یکشنبه با یک دختر دبیرستانی به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری درگیر شدند و او را هل دادند. مقامات جمهوری اسلامی این مسئله را رد می‌کنند و دلیل بیهوش شدن اون رو در مترو تهران افت فشار اعلام کردند. با این حال نه فیلم‌های کامل مترو پخش شده، نه اجازه دادن که خبرنگار مستقلی از این واقعه گزارش تهیه کنه. خبرنگار روزنامه شرق هم که برای تهیه گزارش به بیمارستان فجر مراجعه کرده بود، برای ساعتی توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و بعد از آن هیچ خبر بیشتری از این دختر در بیمارستان منتشر نشد. همکارم فرشته قاضی که پیگیر این مسئله است اینجا در استودیو همراه ماست. فرشته، آرمیتا چه وضعیتی داره؟ چه خبری از وضعیت او در بیمارستان داری؟
رویا، به دلیل شرایط امنیتی شدیدی که حاکم هست هم در خود بیمارستان هم نسبت به خانواده آرمیتا، خبرهای خیلی کمی بیرون میاد و دسترسی به خبر هم خیلی سخت‌تر شده، به خصوص اینکه خب خبرنگار داخل ایران هم وقتی مراجعه کرده ساعتی بازداشت بوده. و اما اون چیزی که ما تا الان تونستیم به دست بیاریم این هستش که آرمیتا گراوند، دانش آموز هنرستان فنی حرفه‌ای عروة‌الوثقی در خیابان ولیعصر تهران بوده که نزدیک حدوداً مهدیه تهران هست، اهل کوهدشت لرستان هست و چند سال در کرمانشاه زندگی کرده به اتفاق خانوادش، ولی چند سال ساکن تهرانه. تکواندوکار، نقاش حرفه‌ای، عاشق نقاشی، عاشق فیلم‌ها و کاراکترهای ژاپنیه و یه خواهر بزرگتر از خودش به نام آوا داره. اما اینکه وضعیتش الان در بیمارستان به چه صورتی هست، همچنان در کماست، اما از جزئیات اینکه ضریب هوشیش الان به چه میزانیه، آیا امیدوار کننده هست یا نیست، ما هیچ اطلاعی در دست نداریم، چون نیروهای امنیتی حضور دارن و مانع از اطلاع رسانی میشن. یه منبع از بیمارستان فجر نیروی هوایی، همون بیمارستانی که آرمیتا اونجا در آی‌سی‌یو بستری هست، به ما گفته که آرمیتا دچار خونریزی در جمجمه شده و دلیل افت فشار و بیهوشیش همین مسئله بوده. و اینکه همونطور که تو هم گفتی و منم گفتم، همچنان در کماست. این منبع به ما گفته که طبقه اول بیمارستان فجر نیروی هوایی که آی‌سی‌یو این بیمارستان در این طبقه هست، بخش مراقبت‌های ویژه، در کنترل کامل نیروهای امنیتیه. مامورای لباس شخصی در اونجا حضور به وضوح هستن، حضور دارن و اجازه رفت آمد به این طبقه به هیچ کسی، حتی کارکنان و کادر درمان و کادر پزشکی بیمارستان داده نمیشه. از روز دوشنبه هم تمام ملاقات های این بخش لغو شده، اجازه ملاقات به خانواده های بیماران دیگه که تو این بخش هستن هم داده نمیشه. این منبع قبلا به ما گفته بود به نقل از شاهدان عینی که وقتی آرمیتا رو به بیمارستان آورده بودن، اونا هم اومده بودن، گفته بود که هنگام ورود 3 دختر دانش آموز به ایستگاه مترو، چند مامور به اونا سر حجاب اجباری تذکر میدن، این دخترها مقنعه به سر نداشتن، درگیری لفظی و مشاجره صورت میگیره، بعد یکی از مامورها یکی از این دخترها که میشه آرمیتا رو هل داده، زمین افتاده، بیهوش شده، بعد بلند شدن و چند دقیقه بعد بیهوش شده و افتاده روی زمین.
فرشته، چند وقت پیش شهرداری تهران اعلام کرده بود که 400 نیروی یگان حفاظت شهرداری رو به عنوان حجاب‌بان در مترو میخواد استخدام کنه با حقوق ماهانه 12 میلیون. به هر حال این افراد در مترو هستن. اشاره کردی به مشخصات این دختر، اسمش، فامیلش، اهل کجاست، چه کجا درس میخونه. ساعت‌های اولیه حتی نام او مشخص نبود و اینکه اصلا مال کجاست، اما خبرگزاری دولتی و حکومتی
سیرنا پدر مادر اون رو پیدا کرد و باشون گفتگو کرد. اون گفتگو در چه شرایطی بود؟
رویا، حتی در اون گفتگویی که ایرنا منتشر کرد هم هیچ اسمی از این دختر و هیچ اسمی از پدر و مادر این دختر نمیاد، فقط به عنوان این مطرح میشه که پدر دختر بیهوش شده، مادر دختر بیهوش شده، بستگان دختر بیهوش شده. اما طبق خبرهایی که ما داریم، این ویدیو و این فیلم که توسط خبرگزاری ایلنا گرفته شده در حضور نیروهای امنیتی در بیمارستان ضبط شده و منبع ما به ما گفته که خانواده آرمیتا از سوی نیروهای امنیتی به شدت تحت فشارن. حتی در بیمارستان کسی اجازه نزدیک شدن به این خانواده و صحبت کردن با اونها رو نداره. همونطور که اشاره کردیم، مقامات جمهوری اسلامی افت فشار رو دلیل بیهوش شدن میگن و روایت‌های دیگر رو رد میکنن. تو اون فیلمی هم که منتشر میشه تقریبا به نوعی تلاش میکنن از خانواده همین روایت رو بگیرن در حضور نیروهای امنیتی. اما و حتی به اون فیلم اگر نگاه بکنیم، مشخصا مادرش میگه دخترم فکر کنم فشارش افتاده، نمیدونم، فکر کنم گفتند فشارش افتاده یا خورده زمین و سرش به لبه مترو خورده. آره دقیقاً. و خب در حضور نیروهای امنیتی بوده و همونطور که گفتم کسی اجازه نزدیک شدن به این خانواده رو نداره. سایت هنگاف هم یک گزارشی منتشر کرده و میگه که خانواده این دختر موبایل هاشون و وسایل تماسشون از سوی نیروهای امنیتی ضبط شده. ما هنوز این رو خودمون نمیتونیم تایید بکنیم.
سپاس از تو فرشته قاضی همکارم. اینجا بود که آخرین اخبار آرمیتا گراوند، دانش آموز 16 ساله رو که در بیمارستان در آی سی یو بستری است، برای ما روایت کرد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
یک روز پس از سخنرانی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی علیه هر گونه عادی سازی روابط میان دولت‌های منطقه و اسرائیل، برخی مطبوعات جهان بازتاب این سخنران رو داشتن و موضع جمهوری اسلامی رو مقابل عادی سازی احتمالی روابط عربستان سعودی و اسرائیل رو بررسی کردند و علی خامنه‌ای در صحبت‌هایی که داشت این روابط رو در حقیقت شرط بندی بر روی اسب مرده تفسیر کرده بود. گفتگوی داشتم با مصطفی خلجی همکارم که در پاریس هست و گزارش‌هایی که رسانه‌ها رو نوشتن و به این موضوع پرداختن رو با اون مرور کردیم.
روزنامه فیگارو در شماره امروز خودش مطلب تحلیلی رو منتشر کرده در واکنش به اظهارات روز سه‌شنبه علی خامنه‌ای که به دولت‌های منطقه هشدار داده بود که با اسرائیل رابطشون رو عادی نکنن. خامنه‌ای از همون ابتدای موج اخیر عادی‌سازی روابط کشورهای منطقه که در دولت دونالد ترامپ راه افتاده بود، همواره مواضع خودش رو در این زمینه اعلام کرده. اما تکرار این مواضع در روز سه‌شنبه بیشتر ذهن‌ها رو برده به موضع‌گیری جمهوری اسلامی علیه عادی‌سازی احتمالی روابط عربستان سعودی با اسرائیل. از این نظر این جالب میتونه باشه که خب جمهوری اسلامی چند ماهی است که رابطش رو با عربستان سعودی عادی‌سازی کرده و الان در یک شرایط دوگانه‌ای به سر میبره. از یک طرف میخواد همچنان که روابط دیپلماتیکش رو با عربستان حفظ بکنه و از یک طرف دیگه بسیار نگرانه که اسرائیل رابطش رو با عربستان برقرار بکنه. اونطوری که فیگارو نوشته، مهمترین نگرانی جمهوری اسلامی در این زمینه این هست که اسرائیل و عربستان سعودی در مورد کشورهایی که جمهوری اسلامی براش خط قرمز هست، مثل قضیه لبنان و قضیه سوریه، اسرائیل و عربستان سعودی با هم هماهنگ باشن علیه نفوذ جمهوری اسلامی در اون کشورها. خب ما میدونیم که جمهوری اسلامی در به واسطه گروه‌های نیابتیش در لبنان نفوذ زیادی داره و در سوریه هم دولت بشار اسد متحد جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی میترسه که عربستان سعودی به کمک اسرائیل بیاد برای مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه.
آیه خلجی، شما به روزنامه فیگارو اشاره کردید درباره احتمال یا جدی شدن عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان که واکنش‌های ایران هم در پی داشته. در حقیقت رهبر جمهوری اسلامی دوباره اون رو شرط بندی روی اسب مرده نامید. الان اشاره کردید که بیشتر به گفته این روزنامه فکر میکنن که ایران از این هراس داره که کشورهای خط قرمزش این دو کشور نزدیک نشن. در روزنامه جرزلیم پست هم گزارش منتشر شده با این عنوان که ایران با نبردی برای متوقف کردن عادی‌سازی کشورهای خاورمیانه با اسرائیل مواجه است. از این روزنامه بیشتر برامون بگید.
نکته مشترک که این دو روزنامه برایشون تاکید کردن این است که جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته که خب رسانه‌های جهان، مطبوعات جهان مدام گزارش می‌دادن از احتمال برقراری روابط میان ریاض و اسرائیل، به مدت چندین ماه این گزارش‌ها رو نادیده می‌گرفت و حتی انکار می‌کرد. اما سخنرانی دیروز خامنه‌ای نشون میده که جمهوری اسلامی برای خودش خطر این عادی‌سازی رو خیلی نزدیک دیده و خاطر همین هست که خامنه‌ای خیلی از لحن بسیار تندی استفاده کرده دیروز. جرزالم پست به این نکته اشاره کرده که خب در این شرایط جمهوری اسلامی چه کار میتونه بکنه. اونطور که در واقع تحلیلگر این روزنامه نوشته، در این مرحله جمهوری اسلامی فقط میتونه به ارسال پیام‌هایی از طریق حالا شیوه‌های مختلف دیپلماتیک یا مثلا سخنرانی‌ها بسنده بکنه و در واقع ما اشاره کرده به رزمایش پهپادی که الان در حال اجرا هست یا صحبت‌هایی که حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان همسو با اظهارات خامنه‌ای مطرح می‌کنه. جرزالم پست تاکید داره که جمهوری اسلامی از طریق این نیروهای نیابتی میخواد تحت فشار قرار بده در واقع هم عربستان رو و هم اسرائیل رو برای اینکه این عادی سازی صورت نگیره.
مصطفی خلجی همکارم از نگرانی جمهوری اسلامی از عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان گفت که سوژه رسانه‌های بین‌المللی شده.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
قطر با مشارکت شرکت‌های بزرگ نفتی جهان در صدد افزایش 60% استخراج و تولید گاز طبیعی از بزرگترین میدان گازی جهانه، میدانی که مشترک با ایران به نام پارس جنوبی. این خیز بلند برای تبدیل شدن به بزرگترین صادرکننده جهان در حالیه که ایران شریک دیگر این میدان گازی عظیم نه تنها توان بهره برداری از این میدان رو نداره که خودش برای تأمین گاز مصرفی در آستانه واردات قرار گرفته. گفتگو داشتم با دالقا خاتین اوغلو، کارشناس حوزه انرژی، و از این میدان و سهم این ایران از او پرسیدم.
بخش جنوبی پارس جنوبی، یعنی اونی که قطر گنبد شمالی میگه، در واقع 2/3 کل ذخایر پارس جنوبی اونجا قرار داره. این میدان مشترک هست. قطر البته 10 سالی زودتر از ایران این میدان بزرگ رو توسعه داد. 2 برابر ایران هم تا کنون از اونجا گاز استخراج کرده. با شرکت‌های بین‌المللی بیشتر از 2 ساله که قراردادهای امضا کرده. میخواد 29 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنه. تولید گاز از این میدان رو از حدود 110 میلیارد متر مکعب کنونی به 155 میلیارد تا 160 میلیارد متر مکعب برسونه.
آقای خاتین اوغلو، آیا ایران هم چنین برداشتی داره از این میدان گازی؟
فعلا تولید قطر و ایران از این میدان همین الان تقریبا برابر هست. منتها بخش ایرانی پارس جنوبی از سال جاری وارد نیمه دوم عمر خودش شده، یعنی هر سال به میزان 10 میلیارد متر مکعب از تولید اون کاسته خواهد شد. ایران برخلاف قطر نتونسته سکوهای عظیم 20 هزار تنی، یعنی 15 برابر سکوهای فعلی پارس جنوبی در بخش ایرانی راه اندازی بکنه. هر کدوم از این سکوها بایستی 2 تا کمپرسور نصب بشه.
چرا نتونسته آقای خاتین اوغلو؟ چه مشکلی وجود داره که ایران نتونسته از این میدان گازی آنطور که قطر داره بهره برداری کنه؟
قطر سالها پیش با شرکت‌های غربی قرارداد امضا کرد مثل توتال. این کمپرسورهای عظیم و سکوهای خیلی بزرگ رو که تا فقط در انحصار شرکت‌های غربی هست، تولیدش، تکنولوژیش، اینها رو راه اندازی کرد. منتها ایران بعد از برجام با شرکت توتال یه قرارداد 5 میلیارد دلاری امضا کرد. 2.5 میلیارد دلار اون مربوط به سکوهای 20 هزار تنی و کمپرسورها بود برای فاز 11 پارس جنوبی. اما بعد از خروج آمریکا از برجام توتال عقب کشید. هیچ شرکتی، نه شرکت‌های چینی، نه روسی و غیره، این تکنولوژی رو ندارن. هیچ چاره ای نیست مگر اینکه ایران حداقل 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنه، 10 تا از این سکوهای عظیم و 20 تا 30 تا کمپرسور عظیم برای اینکه فشار افزایی داشته باشه و جلوی افت تولید رو بگیره نصب بکنه. برای ساختن هر کدوم از این تجهیزات 2-3 سالی نیاز هست. ایران 10 تا از این سکوها نیاز داره، کمپرسورها.
اگر که این اتفاق بیفته فکر میکنید که چه بازه‌ای برای ایران داره؟ چون همین الان قطر داره تبدیل میشه به بزرگترین صادرکننده گاز در جهان، ولی ایران خودش در آستانه واردات گاز قرار گرفته. اگر به گفته شما این سکو راه بیفته فکر میکنید آیدیش برای جمهوری اسلامی یا برای ایران چقدر هست؟
الان پارس جنوبی 70% گاز ایران رو تامین میکنه. ایران سالی 255-260 میلیارد متر مکعب تولید گاز داره، اما هر سال 10 میلیارد متر مکعب از تولید گاز ایران کاسته خواهد شد و هر سال این ادامه خواهد داشت. یعنی اگه ایران این سکوها رو نتونه راه اندازی بکنه، تا مثلا 10 سال آینده تولید گاز ایران تقریبا 40-50% کاهش خواهد یافت و به همین میزان هم اتفاقا تولید گاز قطر افزایش پیدا میکنه، از 110-160 میرسه. این برای ایران مشکل خواهد بود، چون هر چی تولید گاز ایران کاهش پیدا بکنه، ایران مجبور هست که بیشتر مازوت سوزی بکنه، بیشتر گازوئیل سوزی بکنه و تبعات محیط زیستی اون رو هم ما شاهد هستیم همین الان که ایران با کسری گاز مواجه.
برداشت از بزرگترین میدان گازی جهان توسط قطر، میخوام ببینم چه تأثیری در بازار جهانی نفت و گاز خواهد داشت.
اتفاقا قطر از اون کشورهایی هست که اتحادیه اروپا تکیه داره بر اون تا از واردات گاز روسیه خودش رو مستقل بکنه. قبل از تهاجم نظامی روسیه به اتحادیه اروپا، این اتحادیه 40% گاز خودش رو از روسیه تامین میکرد. الان 9-8% گازش رو از روسیه تامین میکنه. قبل از تهاجم 20% گاز قطر راهی اتحادیه اروپا میشد. الان اما حدود 40%، یعنی 2 برابر کرده تقریبا. اگر تولید گاز خودش رو حدود 50-60 میلیارد متر مکعب افزایش بده، این رقم معادل 1/3 کل صادرات گاز روسیه به اتحادیه اروپا است. رقم بسیار زیادی هست. البته قطر همه این گاز رو به اتحادیه اروپا صادر نخواهد کرد. چند ماه پیش با 2 شرکت چینی قرارداد صادرات گاز مایع امضا کرد. الان به بسیاری از کشورها، از ترکیه تا پاکستان، چین، هند، خصوصا ژاپن، اتحادیه اروپا، به همه دنیا داره گاز صادر میکنه. همپای آمریکا و استرالیا بزرگترین صادرکننده های گاز مایع در جهان هست. این میدان رو تا 2-3 سال آینده هم توسعه میده، هم کارخانه های الانجی جدید رو اندازی میکنه و با اختلاف خیلی زیادی بزرگترین صادرکننده گاز مایع جهان خواهد بود.
جالقا خاتین‌اغلو، کارشناس حوزه انرژی، از اجرای طرح توسعه استخراج گاز از بزرگترین میدان گازی جهان گفت. میدانی که با ایران مشترک. پیش بینی میشه که استخراج و صادرات گاز در بخش توسعه یافته این میدان از سال 2026 آغاز بشه. در سالهای گذشته بازار آسیا از جمله چین، ژاپن و کره جنوبی وارد کننده اصلی گاز صادراتی قطر بودند، ولی در پی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، کشورهای اروپایی هم به جمع مشتریان گاز قطر پیوستند. مدیر عامل شرکت انرژی فرانسوی توتال به خبرنگاران چند پیش گفت توسعه میدان شمالی یک طرح عظیمه و همزمان با افزایش تقاضا در اروپا اجرا میشه. شرکت توتال در سپتامبر گذشته در یک قرارداد 1.5 میلیارد دلاری بیش از 9% از سهام پروژه جنوبی رو خرید که فاز دوم از طرح توسعه میدان شمالی گاز قطره.
صحنه
من گیمی مرغانه، شما چی گیمی
کنی جوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنن.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Real. Say the king.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 17.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزن جای هراس نیست.
خب وقتش سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در واکنش به لغو بازی تیم‌های سپاهان اصفهان و الاتحاد عربستان خواهان تکرار این بازی شد.
ما نباید اجازه بدیم که ورزش تبدیل به یک اهرم سیاسی بشه. بین ما و عربستان سعودی این توافق وجود داره که این بازی در زمان مورد توافق بعدی تکرار بشه.
اما در حالی که کنفدراسیون فوتبال آسیا، فدراسیون فوتبال عربستان و باشگاه الاتحاد بلافاصله بعد از اتفاقات ورزشگاه نقش جهان نسبت به لغو این بازی واکنش نشون داده بودند، بعد از نزدیک به دو روز مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال ایران اولی موضع‌گیری را انجام داد. امیر مهدی علوی مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال با اشاره به دلایل لغو این بازی و بدون اشاره مستقیم به ماجرای مجسمه قاسم سلیمانی گفته ناظر بازی درخواستی از باشگاه میزبان داشت و همانطور که مدیر عامل باشگاه سپاهان گفت انجام اون برای این باشگاه عملیاتی نبود. در ادامه واکنش ها به لغو بازی سپاهان و الاتحاد، محمد جماعت مدیر رسانه تیم ملی و سردبیر سابق بخش ورزشی خبرگزاری فارس هم با انتشار توییتی نوشته جوانب مربوط به دیدار الاتحاد و سپاهان دلالت بر این داره که به احتمال قریب به یقین نتیجه 3-0 به سود تیم عربستانی میشه و طرف ایرانی هم با جرایم سنگینی مواجه خواهد شد. فرهاد حیدری رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدومیت 59 نفر در جریان بازی لغو شده اصفهان و الاتحاد خبر داد. طبق اعلام رئیس اورژانس اصفهان، در پوشش امداد و سلامت بازی تیم‌های اصفهان و الاتحاد 59 نفر شامل 12 زن و 47 مرد مصدوم شدند. حیدری با اعلام این خبر گفته 31 مصدوم دچار آسیب به اندام، 1 مصدوم تصادفی و 27 نفر دچار سایر مشکلات سلامتی مانند واکنش حساسیتی و تنگی نفس شدند. تیم ملی کبدی زنان ایران در دومین دیدار از بازی‌های آسیایی با نتیجه 54-16 بنگلادش رو شکست داد. زنان ایران که در اولین بازی هم نپال رو شکست داده بودند، در صدر گروه قرار گرفتن و صعودشون به نیمه نهایی قطعی شد. اما تیم ملی کبدی مردان ایران هم با 3 برد پیاپی به نیمه نهایی بازی‌های آسیایی صعود کرد. تیم ملی کبدی مردان امروز و در سومین بازی مرحله گروهی با نتیجه 64-22 کره جنوبی رو شکست داد و به عنوان صدرنشین راهی مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها شد. تیم ملی والیبال ایران اولین بردش در رقابت‌های انتخابی المپیک رو مقابل قطر تجربه کرد. ایران که پیش از این و در دو بازی گذشته مغلوب آلمان و اوکراین شده بود، در این بازی با نتیجه 3-1 قطر رو شکست داد. ایران در چهارمین بازی از رقابت‌های انتخابی المپیک پاریس از ساعت 16:30 امروز مقابل جمهوری چک قرار می‌گیره. تیم نساجی در هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا با نتیجه 3-0 مغلوب الهلال عربستان شد. نساجی که در بازی اول بمبئی سیتی هند رو شکست داده بود، با 3 امتیاز از 2 بازی در جایگاه سوم گروه قرار گرفت و تیم پرستاره الهلال هم با 4 امتیاز صدر نشینه. صحبت‌های مهدی رحمتی سرمربی نساجی رو بعد از این بازی بشنویم.
کلاً فوتبال ما تعطیل در حال حاضر از همه جهات، از همه نقاط. ما هیچ گذره امیدی توی این فوتبال شما نمیبینید که به آینده امیدوار باشید.
و در لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، رئال مادرید 3-2 ناپولی قهرمان ایتالیا رو در ورزشگاه دیگو مارادونا شکست داد. وینیسیوس، جود بلینگام و مرت گل به خودی برای رئال گل زنی کردند. اما منچستر یونایتد در کمال ناباوری 3-2 مقابل گالاتاسرای در اولترافورد مغلوب شد. دیگر نماینده انگلستان آرسنال هم 2-1 مقابل لانس نتیجه رو واگذار کرد. اینتر میلان هم با 1 گل مقابل بنفیکا به برتری رسید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خب با پایان بخش خبری و خبرهای ورزشی با سعید پیر محمودی به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم میرسیم. با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فرداست. میتونید در وبسایت ما آخرین خبرها رو بخونید. در وبسایت رادیو فردا میتونید پادکست های رادیو فردا رو بشنوید، گزارش های تحقیقی تحلیلی از رادیو فردا رو بخونید و میتونید به آخرین خبرها اونجا دسترسی داشته باشید. ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و آخرین خبرها، تصاویر و ویدیوهایی که از ایران به دست ما میرسه رو اونجا میتونید ببینید. ما آخرین خبرها رو با شما به اشتراک میذاریم. من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امانم.